بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. گرچه بحث تقوا یکی از گسترده ترین مباحث در فرهنگ پاک اسلام، بخش عمده از آیات کتاب خدا، خطبه های نهج البلاغه و روایات رسول خدا تا امام عسکری در محور تقواست و شما بخش عمده‌ای از روایات تقوا رو هم در جلد دوم اصول شریف کافی به هم باب ایمان و کفر بهار مرحوم مجلسی میتونید ملاحظه کنید که عالی ترین روایات در این منابع و روایاتیه که 100% از دسترس بازرگانان حدیث ساز دور بوده، چرا که هیچ حدیث سازی در باب ساخت حدیث دروغ دنبال مسائل مثبت ابدا نمی رفته. اغلب روایات ساختگی که خیلی هم زیاده و میشه به یقین گفت 90% روایات ساختگی مربوط به اهل تسنن یا در فضائل خلفا و بنی امیه و بنی عباس یا در جهت منافع بنی امیه و بنی عباس ساخته شده. هیچ وقت نیومدن روایاتی رو بسازن که در جهت ضرر اهل سقیفه باشه یا بنی امیه باشه یا بنی عباس باشه. این رو عرض کردم که شما هر وقت به روایات اخلاقی و به روایات باب تقوا، حتی اگر در کتب اهل سنت مراجعه کردید، بیشتر یقین بکنید که این روایات از پیغمبر و ائمه طاهرین صادر شده. خیلی هم نیاز به بررسی سند نیست، برای اینکه این قبیل متون خیلی با آیات قرآن کریم نزدیک و هماهنگ. اما دامنه بحث تقوا رو سعی کردم امروز اگر خدا بخواد جمع بکنم تمام بکنم، چون در این چند روزه یه الگویی و یه سرمشقی به دست ما داد این بحث که بتوانیم وارد سفره پهن و گسترده باب تقوا بشیم. انشاءالله فردا اگر خدا بخواد الذین یؤمنون بالغیب رو شروع میکنیم با توجه به این که باید غیب رو حتما تقسیم بکنیم به دو مرتبه و دو مرحله، غیب مطلق و غیب نسبی، یعنی غیبی که نسبت به ما زمانش نامحدوده که میشه غیب مطلق، غیبی که نسبت به ما زمانش محدوده و هنوز لحظه ظهورش نرسیده و میرسه و یه زمانی از حالت غیب خارج میشه و تبدیل به یه حقیقت آشکار میشه که در قرآن مجید با جمله برزو به معنی آشکار شدن آمده، که اون زمان دیگه برای ما غیب نسبی غیب نخواهد بود، بلکه غیب امر حسی میشه و ما با چشم سر اون چه که قبلن نمی دیدیم خواهیم دید. حالا بحث اون رو انشالله فردا دنبال میکنیم. یکی دیگه از آثار بسیار مهم تقوا که خداوند روی این اثر در آیات مختلفی اصرار داره، رهایی از آتش جهنم در روز قیامت. یعنی این میلیاردها نفری که وارد محشر میشن اگر بهره‌مند از تقوا باشن، ولو تقوای معمولی، تقوای متوسط، حالا اونایی که تقوای بالاتر دارن، تقوای خاص، اونایی که تقوای خاص الخاص دارن که حسابشون معلومه، ولی توده مردم مؤمن اگرچه دارای تقوای متوسط باشن، یعنی قیامت بشه اونها رو اهل تقوا گفت، که گفتم میشه به اونها اهل تقوا هستن، یقیناً اهل نجاتن و عذاب دوزخ به اونها کاری نخواهد داشت. آیه‌ای که میشنوید سوره مبارکه مریم 71 و 72 که من بر اساس این آیه، این در تفاسیر نیست، خود من برداشتم از این دعایه شریفه اینه که نقشه جغرافیایی قیامت به این صورته، وقتی تمام انسانها به امر پروردگار و به دعوت پروردگار و به خواست حضرت حق قبرها رو می شکافند و میان بیرون و روی زمین قیامت قرار می گیرن، که از آیات و روایات استفاده میشه قیامت روی همین زمین برپا میشه. یعنی هر کی قبر شکافته شد اومد بیرون، یا اگه قبر نداشت خداوند او رو زنده کرد و وارد محشر شد، روی همین زمین وارد محشر میشه. البته اون وقت زمین دیگه محدود به 5 قاره نیستش. اون وقت شما در سوره مبارکه ابراهیم در این آیه شریفه که حالا شماره شو من نمیدونم، که خیلی هم نکته جالبی داره آیه شریفه، اما الذین سعدوا ففی الجنه، سعدوا با فعل مجهول آمده و اما الذین شقوا ففی النار، که با فعل معلوم آمده. حالا سوره هود آیه 105، بعد سوره هود آیه 105 یا 103 باید باشه، 105. حالا بین 103 و 105 بله آیه شریفه در سوره مبارکه هوده. اما الذین سوئدو، چرا فعل مجهوله؟ اما الذین شقوا، چرا فعل معلومه؟ این به نظر میرسه نکتش این باشه که هیچ کسی خودش سعادت خودش رو نمیتونه تأمین بکنه، سعادت باید با کمک پروردگار تأمین بشه، کمک پروردگارم با بعثت انبیا و نزول کتب آسمانیه. همین که در همین آیه دوم سوره بقره میخونیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینه که فعل و مجهول رو برده. اما هر کسی اهل دوزخ میشه به دست خودش اهل دوزخ میشه و با انتخاب خودش و با اختیار خودش. خداوند متعال ابتداءً در شقاوت کسی دخالت نداره. بعد اونجا میفرماید که اهل سعادت در بهشتن مادامت سماوات و الارض، اهل جهنم در جهنمن مادامت سماوات و الارض. در حالی که ما میبینیم در آیات جزء سیوم قرآن صریحاً خدا میفرماید آسمان ها به هم میرزه، خورشید سیاه میشه، ماه و ستارگان از بین میرن، ولی در سوره مبارکه ابراهیم میفرماید که سماوات و ارض در قیامت غیر از این سماوات و ارضیه که شما به این شکل میبینید، یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات، الف و لام هم که الف و لام عهد. سوره ابراهیم نمیدونم. این زمین و این آسمان ها غیر از این زمین و این آسمان ها میشه، یعنی جغرافیاش فرق خواهد کرد که اونایی که در بهشتن ما دامت سماوات و الارض، یعنی آسمان قیامت که غیر این آسمانه، زمین قیامت که غیر این زمینه. نه خب بخونین آیه. این واو عاطفه این واو عاطفه اینجا چی کار است؟ سماواتو به ارض و تبدل عطف نمی کنه؟ میدونم حاج آقا واو عاطفه حکم معطوف رو رو معطوف کنه علی نمی عرب اصل هنرش در اختصار سخنه. اگه قرآن مجید بذاریم جلومون و تمام حذفیاشو دراریم شیش برابر این میشه، نیازی نداشته بگه و سماوات غیر از سماوات، همون ور ارزی که گفته سماوات رو هم میگیر، یعنی تمام حکم معطوف و علی از معطوف میگیره حکمشو. خب حصرش کرد، یعنی مختصر کرده، بلیغش کرده جمعه رو. عرب بناش بر اینه که با بلاغت صحبت بکنه. در هر صورت زمین قیامت همین زمینه، ولی شکل الان و نداره، تبدل الارض، و تمام انسان ها که زنده میشن روبروشون جهنمه، تمام طبقات جهنم جلوی چشم مردمه، و اما بهشت به طور یقین روی این زمین نیست. اگر قرآن مجید رو دقت بکنید، حالا آیشو نمیدونم، در سوره قمر باید باشه، اونجایی که میفرماید عند سدرة المنتهى، حالا بهشت رو میگه، بهشت ظرفش سدرة المنتهى است. سدرة المنتهى آیا در قیامت یه سیاره‌ایه که تمام بهشت که عرض و هست سماوات و الارضه در این سیاره است، یا نه چیز دیگه است؟ ما واقعش اینه، به تفاسیرم که مراجعه میکنیم معنی سد، یعنی مصداق سدرة المنتهى رو نمیدونیم چیه، فقط داره که پیغمبر اکرم در شب معراج بهشت و ملاحظه کرد و دید عند سدرة المنتهى. حالا این دیگه اراده پروردگاره که اهل تقوا رو از روی این زمین که فردا محشر روی او برپا میشه چگونه میبره به بهشتی که در سدرة المنتهى است، دیگه باید بریم و خودمون ببینیم. حالا پس تمام مردم وایستادن، جهنم هم روبروشونه و همه هم میبینن دوزخ رو. این منکم، حالا این خیلی مهمه، این منکم الا واردها، نکره در سیاق نفیه، این منکم الا واردها، یا حالا همه اهل محشر رو میگه این منکم الا واردها، یا نه طبق آیات قبل همین آیات گروه خاصی رو میگه. بیشتر به نظرشون رسیده که همه رو میگه، که مسیر بهشت از دوزخ میگذره. مریمه، مریم 71-72. و اینجا دیگه باید از اون اندیشه عوام و توده مردم در بیایم که مردم از رو پل رد میشن، ولی ما میبینیم که بیشتر در قرآن و در روایات از مسیر جهنم تعبیر به صراط شده، و آیه هم صریحاً میگه واردها، یعنی از روش رد نمیشن، از درون جهنم، از شکم جهنم، از داخل جهنم باید عبور بکنن. این منکم الا واردها. خب استثنایی هم وجود داره برای اونایی که واردها هستن، نه استثنا وجود نداره، چون بعدش میگه کانا علا ربک حتما مقضی، یا هم کلمه حتم داره هم مقضی داره. مقضی از باب قضا به معنی حکم و فرمانه، حتمم که به معنی قطعیت. این فرمان حتمی و قطعی پروردگاره که همه شما باید وارد دوزخ بشه. خب همه قدم رفتن به درون دوزخ رو دارن، حالا که وارد دوزخ شدن، آتش دوزخ رو هم ما هم باید در جلد 6 و 7 بهار ببینیم و هم در جلد 2 علم الیقین مرحوم فیض و هم در جلد 8 محجت البیضا، که به نظر من دیدن این 3 منبع لازمه، بیانشم برای مردم لازمه، اما جوری هم بیان بکنید که مسلمه فکر نکنه حتما جهنمیه. شما همیشه عذابها رو و دوزخ رو و محاکمات رو در سخنرانیاتون غایبانه مطرح بکنید، یعنی بفرمید اونایی که تا آخر عمرشون اهل ربا، اهل زنا، اهل قمار، اهل شراب، اهل ظلمن، بی نمازن. حالا اگر تو مستمعینمون از این افراد بود که بالاخره حساب کار خودشو میکنه، اما رو در رو بیان کردن، نه، نیازی نیستش که هم مردم به مشکل روحی و روانی بر بخورن، با عاطفه باید بیان کرد چنین عذابی رو خدا داره میگه، این آیش، این روایتشه. و دیدن این سه کتابم خیلی مهمه. رو در رو بیان نکردن هم اثر بیشتری در مستمع داره. یه پیرمردی نقل میکرد، میگفتش که حاکم اصفهان پسر ناصرالدین شاه ذل السلطان که یکی از پلیدترین و ظالمترین چهره‌های قاجاریه بوده، خیلی فرعون بوده، 20 سال هم در اصفهان حکومت میکرده و دهه عاشورا بنا به رسم قدیم که همه خانا و حاکما روزه میخوندن، ایشون هم دهه عاشورا روزه میخوند، چون به هر گناهی هم آلوده بود. حالا روزه خونایی که دعوت میکردن به روزه خونای آرومی بودن، خیلی حرف گناه نمیزدن. اون سال یه روزه خون خوش بیانی رو دعوت کردن، افراد دستن در کار جلسه نمیدونستن این در امر به معروف و نهی از منکر خیلی آدم صریحیه. روز اول که منبر میره قمار رو مطرح میکنه و خب ذل السلطان هم یه قمارباز حرفه‌ای بود، خیلی هم زیبا مطرح میکنه و همه مستمع هم میفهمن دیگه، خب ذل السلطان و دوره وریاش قماربازن. هم منبر که میاد پایین، عوامل روزه بهش میگن آقا فردا یه حدیث اخلاقی بخون، روزه بخون و برو، گناهانو مطرح نکن. گوچش فردا میاد منبر شرابو مطرح میکنه خیلی شدید، میاد پایین بهش میگن اگه فردا اومدی دوباره گناه مطرح کردی ما روز آخر قرار میدیم، پولت هم نمیدیم دیگه، ده روز نمیخوای بیان. میگه عیبی نداره. فردا میاد منبر بعد خطبه میگه بر هر چی قمارباز لعنت غیر جناب ذل السلطان، بر هر چی زناکار لعنت غیر جناب ذل السلطان. اپا منبر میگه که آقا همه رو با هم لعنت کنین، کسی رو جدا نکنین. یعنی این شجاعت امر به معروف و نهی از منکر رو داشت. رو در رو اگه بیان نشه اثرش در مستمع بیشتره. این نکته رو هم نمیدونم در قرآن کریم دقت کردید یا نه، که بسیار نکته مهمیه و نمیدونم در تفاسیر من ندیدم جایی به این نکته اشاره شده باشه. شما سوره مبارکه براءت رو ببینید، بدون بسم الله شروع شده که این دلالت داره بر نفرت و براءت پروردگار از مشرکین. حملات سختی هم در آیات اول به مشرکین میکنه که اگر آدم آگاه به آیات نباشه فکر میکنه در این حملات برای ابد در رحمت به روی تمام مشرکین تاریخ بسته است، ولی بعد از اون حملات شدید یه مرتبه پروردگار عزیز عالم در اوج همین حملات لحن حمله رو عوض میکنه، برمیگرده به یه لحن عاطفی بسیار شدید که اگر اینان توبه بکنن مورد قبول من هستن و من اونها رو میپذیرم. یعنی جوری برخورد نمی کنه که مشرک رو ناامید بکنه و برای همیشه تردش بکنه و بیشتر در شرک تحریکش بکنه. خب این من کم الا واردها کان علی ربک حتما مقضی. حالا همه وارد جهنم شدن، ما هم که طول و عرض جهنم رو نمیدونیم. آتشش هم که در دعای کمل میگه هازا مالا تقوم له السماوات والارض، این آسمان و زمین فعلی تاب مقاومت در مقابل آتش جهنم رو ندارن. خب همه حالا وارد جهنم شدن. ثم برای تراخیه دیگه، یعنی کل که وارد شدن و ورود تموم شد، ننجی الذین تقوا. یه نکته هم اینجا هست، تقوا با این همه عظمت ولی ببینید نجات رو به خودش نسبت میده. ثم ننجی الذین تقوا، چرا نجات رو به خودش نسبت میده؟ چون زمین ساز تقوا با این آیات قرآن با بیان حلال و حرام خودش بوده. بالاخره تقوای ما به عنایت خود او، به توفیق خود او و به لطف خود او برمیگرده. و عجیبم نیست که در این آتشی که مالا تقوم له السماوات والارض، اهل تقوا حس نمی کنن حرارت اون آتش رو. نمونش هم در دنیا حضرت ابراهیم علیه السلام در آتش نمرود. معلوم میشه تقوا سپر در مقابل آتش جهنمه. و نظر الظالمین فیها جسی، یا با سه نقطه پشت پاشنه پا تا پشت زانو، این ساق پا از پشت زانو تا اول شکم ران انسان. جسی رو اینجور معنی میکنن که به زانو در میان، ساق به پشت ران میچسبه و تا ابد به همین حالت ظالمین در جهنم میمونن. این ظالمین کیانن؟ همین متجاوزین از حدود خدا که اصلا تقوا نداشتن. ولی اگر انسان مرتبه از تقوا رو هم داشته باشه قطعا قیامت اهل نجاته. من یه جمله ای رو از حکمت‌های نهج البلاغه در همین زمینه براتون بخونم که پرونده آیه بسته بشه. اتقوا الله بعض تقا و این قل. سعی بکنید که به کل بی تقوا نباشید، تقوا را رعایت کنید گرچه تقوای اندک باشه. بالاخره خودتون رو وارد این گروه بکنید. وجعل بینک و بین الله سترن و این رق، یه پرده حرمتی بین خودت و خدا قرار بده. همه پرده ها رو ندار، بالاخره جا برای نجات خودت بگذار. خب این حق اهل تقواست، اونایی که در دنیا خدا رو عبادت کردن و در حد خودشون خدمت به خلق داشتن، البته که پای حرکت دارن از دوزخ به سوی بهشت. اونایی که نه قدم عبادت برداشتن نه قدم خدمت به خلق، جسیا میشن. یعنی نه رهاشون میکنم، نه رها، نه نه نظره یعنی رهاشون میکنم. قول الله ثم ذرهم، رهاشون کن، نه به معنی ترسوندنه. نظر و ظالمون یعنی ولشون میکنم، کاری به کارشون ندارم. نه این از اون باب نیستش. نظر و ظالمی معنیش اینی میترسونمشون. جهنم که جای ترس، خود جهنم اینه. شما که باید بلد باشید لغات عرب گاهی یه دونه 40 تا معنا داره، 30 تا معنا داره. و نظر و ظالمین فی آجسی، سعدی در اینجا یه شعر زیبایی هم داره، البته در یه قصیدش میگه گر قدمت هست چون مردان برو. بله، آدم وقتی در قیامت قدم عبادتش باشه، قدم خدمت به خلقش باشه، راحت میتونه به طرف بهشت قدم برداره. ولی وقتی قدم عبادت و قدم خدمت میاد به زانو میفته و دیگه راه حرکت به طرف بهشت نداره. گر قدمت هست چو مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنال. خب تقوا همین کمش، مایه اصلاح عمل و جلب مغفرت، این هم از آثار تقواست. در سوره مبارکه احزابیم، آیه 70 و 71 از زیباترین آیات قرآنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، از مجموع گناهان بپرهیزید. و بعد خاص بعد عام رو بیان میکنه، قولو قولا سدیدا، زبانتون رو هم در گردونه سخن درست و صحیح قرار بدین، که اینجا آدم میفهمه جایگاه زبان که از عموم تقوا بیرون کشیده، خدا جداگانه داره ذکر میکنه، خیلی جایگاه عظیمیه. که من یه بار نشستم در قرآن مجید شمردم، اون چه در رابطه با زبانه 283 آیه است، یعنی بیش از کل آیات فقه. آیات فقه میگن 500 آیه است، خب نصفش میشه 250 تا. برای این نوک زبون تنها صریح و غیر صریح 283 آیه در قرآن فقط نازل شده، که مرحوم فیض در محجت البیضا در باب زبان که یک کتاب مستقله، در محجت البیضا 20 گناه برای زبان شمرده، خیلی هم خوب توضیح داده. شما اگر اهل تقوا بشین، خدا اینجوری وارد کمک به شما میشه، یصلح لکم اعمالکم، همه حرکات شما رو رو به صلاح خواهد برد. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان قبل از تقوای شما رو خواهد آمرزید. آیه بعد با واو عاطفه وصل به این آیه است، یعنی اگه خواستید بخونید هر دو رو با هم باید بخونید، تقطیعش نکنید. و من یطع الله و رسوله، کسی که از خدا و پیغمبر اطاعت بکنه، یعنی در مسئله زبان و در اعمال دیگرش. و من یطع الله و رسوله چی میشه؟ فقط فاز فوزا عظیما. این اطاعت از خدا و پیغمبر که در حقیقت عبارتون اخرای تقواست، شما رو به فوز عظیم خواهد رسانید. خب یه اثر دیگر تقوا که عجب اثریه، جاسیه آیه 19، ان الظالمین بعضهم اولیاء و بعض ستمگران، دستشون تو دست همه، چون همه فاسقن، همه فاسدن و خودشون سرپرست خودشونن، تمام ستمگران یعنی بی تقواها زیر چتر هم دیگن، دائمان به فساد دعوت میشن و فساد براشون آماده است. اما والله ولی المتقین، کسی که اهل تقوا میشه قهرن میره زیر چتر ولایت خدا. خدا با آدم با تقوا چی کار میکنه؟ یخرج من از ظلمات الی نور. وقتی با قدرت تقوا به سبب تقوا دست آدم تو دست ولایت خدا بره، خدا معلوم آدم رو کجا میبره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، مؤمنین واقعی با تقوان خدا مدافع اونهاست. و ان الله لا یحب کل خفان کفور، ابدا مردم بی تقوای ناسپاس خائن رو خدا دوست نداره. آخرین آیهی که میخونم طلاق آیه 2، که تقوا تبر شکستن بنبست هاست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ما برای این که از اهل بیت هم غافل نشیم، دو سه تا روایت هم در باب تقوا از اهل بیت عنایت کنید. این روایت قدسیه، سید ابن طاووس در کتاب سعد و سعود صفحه 444 نقل کرده. پروردگار می‌فرماید انما الحسب اندی هو تقوا، شرافت برای بنده من پیش من فقط به تقواست. و باز از پروردگار نقل شده در کتاب کلمت الله صفحه 463 اصل روایت در مسکن الفؤاد شهید، خیر الحکمه خشیت الله تعالی، بهترین حکمت واهمه از عظمت خداست. خیر الغنا القناعه، بهترین ثروت قناعت. و خیر الزاد التقوا، اینم حرف خداست، بهترین توشه تقواست. از پیغمبر عظیم و شأن اسلام نقل شده من اتق الله عاشق قوی، یا اهل تقوا خیلی با قدرت زندگی میکنن، ذلیل و ضعیف و ناتوان نیستن. و سار فی بلاد عدوهی آمنن، اگه بلند شه بره 10 سال انگلیس یا 10 سال فرانسه یا 5 سال هلند، در کمربند فساد با امنیت از گرفتار شدن به فساد زندگی میکنه. عمالی توسی جلد 2 صفحه 112 این روایت بسیار عالی رو نقل میکنه. راوی عباس عموی پیغمبر، به محضر مبارک حضرت میرسه، سوال میکنه مل کمال، خیلی سوال زیبایی، یا رسول الله کمال چیه؟ دو تا جواب حضرت دادن، قال تقوى الله عز و جل و حسن الخلق، اینه که آلوده به هیچ گناهی نباشی، اینه که آراسته به حسنات اخلاقی باشی. دوستان دو تا مدرس پیشنهاد شد دیروز به ما برای نهج البلاغه، یکی 7 صبح تا 8